میشه فقط کوداش این بود که محاورات هم شاره در تفهیم هم محاورات عرفی قرار بود. و شما فرمودین که اینها نمیخوان بگن که سوروان نیا کرده این میخوان این اندراج رو بکنن. بعد ما اصلا نمیفهمیم چطور میشه. اول بگیم که ما میفهمیم که اینا یعنی بگیم که قرآن فهم میشه با محاوره عرفی، از اون طرف بگیم که کبرا حجت ترمز نه
حدث میذارم مشکل پیش بیاد. ببینید من اونجا که میگفتم اندراج داشتم حیث منطقیشو میگفتم، شما دارید حیث لم ثبوتیشو میگید. قطعا لم ثبوتیش به یه جا برمیگرد. ببینید قیاس وقتی چیده میشه بستگی داره واسطه در اثباتشو چی اخذ کنید. به تعداد وسائط در اثبات شما حد وسط خواهید داشت، اما واسطه در اثبات فلو در اثبات متغیره، در ثبوت واحده، حد وسط حیث ثبوتش واحده. کجا اینو خونید؟ اخذ العلل الاربعه حدود در وسطا المنطق. گفتم مراجعه کنید به برهان منطق. ببینید اگر مستدل میومد متمرکز میشد سر انکار صغرا، ما بهش میگفتیم بحثوک خارج عن العلل. اگه مستدل میومد متمرکز میشد سر انکار کبرا، میگفتیم بحثت کبروی مندرج تحت حجج. اما مستدل حد وسطش رو متمرکز کرد سر اندراج و صغرا تحت کبرا. اینا سه جور حد وسطه، اما سه جور اگر درست باشه معالش یه چیزه. مفهوم شد آقای محیطی؟ یه طور دارم میگم که بدونه که برم تو منطق دارم حرفو درست منتقل کنم. توضیح و مزالت تو علم منطق
این اثباتن هم دادن، ولی ثبوتن یا باید صغرن کار بشه یا کار
ثبوتن به یه طور بگیر ثبوتن نتیجه اگر اثبات بشه، یعنی حد الاسقل حد الاکبر ثابت شده بدون حیث تقییدی منطقی دارم میگم. و اگر نتیجه انکار بشه، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر نداریم. و این پدیده به عنوان مزفر یادتون بیاد اول اخذ العلل حدودا وسطا دو تا قاعده گفت. قاعده اولش این بود که کل حادثه لابد و ان یعلل. وقتی حد الاصغر للاکبر ثابت بشه قطعا علت میخواد، علت هم باید تامه باشه، مثلا باید علل اربع توش باشه. لذا حد اصغر بعد مزفر اشکال کرد بهتون، گفت که حالا که اینطوره کل حادثه ممکن علت میخواد، ما هم میخواد ثبوت الاکبر للاصغر داشته باشیم، علت میخواد، علت هم باید تامه باشه چون علت تامه موجد معلوله نه علت ناقصه. فلمازا که گاهی اوقات فقط علت سوری حد وسط اخذ میشه، فلمازا چرا علت قائی جای حد وسط اخذ میشه در حالی که باید علل اربع علت تامه حد وسط اخذ بشه؟ بعد قشنگ تفکیک کرد بین حیث اثبات و ثبوت، گفت اینجا اثباتن مستشکل رو این حد رو این علت قائیه گیر کرده، یا رو علت مادیه گیر کرده، یا رو علت سوریه گیر کرده. فی مقام الواسطه فل اثبات ما اینو عرض میکنیم، اما فل واقع اون در واقع سه جزء دیگر مفروض گرفته، چون حد وسط تا علت تام نشه نمیتونه ثبوت الاکبر للاوسط للاسقر را به ارمقان بیاره. اینا مفاهیم منطق بود. حالا دوباره دارم میگم ببینید ای تیکه ای که این دو جلسه با هم بحث کردیم حیث تکون علم بود. تکون علم با سیستم قدما ما بحث منطقیه، چون بحث عرض ذاتی، عرض ذاتی مال علم منطقه، یعنی شروط و قواعد ماده و هیئت و شروط اثباتی و شروط ثبوتی باید همه کنار هم بشینن، سیر منطقی باید تکمیل کنیم، یه دور منطق دستمون باشه بعد بیم رو علم پیادش کنیم. حالا اینا چجوری میومدن میگفتن فلان گزاره تو این علم، فلان گزاره تو این علم نیست، تو اون علمه، ولی معداشون واحده. کیفیت اندراجش تحت علم برمیگره به کیفیت قرارگیریش تو سلسله با همین چارچوب. حالا ما تو این فضا یه قاعده کلی بود که گفتن، مثال براتون بزنم، مثلا تو فلسفه، ببینید تو فلسفه مثلا شما بحث میکردید بسم الله الرحمن الرحیم، من اگر به شما میگفتم که اشکال معروف فلسفه است، اشکال البته باید حل بشه، میگفتم که ذهنیت الانسان موجوده، ثبوت و ذهک للانسان این یه پدیده واقعی، این فلسفی بود. اما این گفتم علی انسان و ضاحکان میگه میگذاره غیر فلسفی، در حالی که معداش واحد. مال چیه؟ مال حیث سلسله عرض ذاتی، یعنی مال حیث سلسله برهانه، مال چگونگی وساطت حد وسط در اثبات حد اسقل الاکبره. حالا اینجا پس میخواستم بگم حساس بشید با ایشون، اینجا اندراج و صغرا تحت الکبرا رو اگر کسی مد نظر قرار بدهد، من یه مدعا گفتم براتون، اندراج و صغرا تحت کبرا رو اگر کسی مد نظر قرار بده، حتی با اینکه موضوع علم و اصولش صاف اصول باشه، قوانین باشه، یعنی موضوع علم و اصولش از حجج گرفته شده باشه، میتونه بحث صغرات رو بیاره تو علم، میتونه بیاره، فقط باید یه مقدمه بشه اضافه بشه به دلحت و تفسیر موکوله بلا محل. تو عبارتم بهتون نشون دادم که شیخ هم از اول هم تا آخر حد وسط رو اندراج صغرا تحت الکبرا بوده. این نکته سبب شد که تناقض بین عبارات شیخ تو دو سه صفحه رو حل کن.
دو با این مسئله مثلا در اسکاتمون اشکالاتی که میشه در مورد مثلا اینکه یه قضیه رو در کدوم از این باید جایی بیدیم هم میشه؟
اونم حل میشه. آقای مطهری دارد که منطقی محققین منطقیین در فن برهان شروطی را برای این مسئله ذکر کرده ان، آن که بهتر از همه و بیشتر از همه بیان کرده بو علی سیناست. خواجه هم کم و بیش حرفای بو علی را زده، بقیه حرفای بو علی را نفهمیده، رضا راهای دیگه این همون جا متحرک قصه غم‌انگیز منطق را میگه. یعنی من میگم منطق غم‌انگیزه، یه روزی من باید برگردم از صفر کلوین، یعنی برو یه سر تا بیاد پایین تر آره مثل بلا که سر استقلال اومد ها، باید اونجا شروع کنیم بسازیم به این بالا، مفاهیم منطقی غلط ها از ذهن بره بیرون، برگردیم این شروط و قواعد درست کنیم. این منطق خیلی مظلومه، اینطور باید بشه. حالا اگر بنابر اینکه او اتفاق بیفته و ما نظام صغریات و کبریات اونطوری که مظفر خواسته، یعنی محقق اسمانی خواسته بگه رو بفهمیم، بعد اشکال صغریات آخون پیش بیاد، بعد اون موقع با اندراج صغرا تحت کبرا حلش میکنیم. که حالا شیخ تو عبارتش من نشون دادم که اندراج صغرا تحت الکبرا تأکید شیخه و این تأکید حلال مشاکله. همین. حالا بریم جلوتر برسیم به جوابی که شیخ میخواست به روایات بده. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این روایات رو اگر عنایت کردی، حد وسط اصلی تو روایات علا حد تواتر مسئله تفسیر به رأی بود. منم تو عبارت های نشون میدادم که ببینید تکیه این روایت اگه این روایت استدلال باشه حد وسط رأیه، دیدید دیگه تو عبارت ها با هم. و یه مطلب دیگه ای که در روایات اومده بود که قرآن تعویل داره، متشابه داره، محکم داره، ناسخ داره، منسوخ داره، تا رجوع به اهل کتاب نشه این اتفاق فهم این امکان نداره، چون انما یعرف القرآن من خوتبه به. این مطلب علا حد تواتر نیامد، اما در یه سری از روایات منصوص بود. متفاوته. منم گفتم پس این دوتا مطلب تو این روایات ما پیدا کردیم. یک، تکیه رو حد وسط تفسیر برن. دو، تکیه رو انما یعرف القرآن من خوتبه به بابا رو بر دیلش، که مثلا گفت که آقا قرآن محکم و متشابه داره، ظاهر و ناسخ و منسوخ داره، شما بدون اهل کتاب، بدون مراجعه به صاحبان کتاب و انزل علیهم نمیتوانید ناسخ و منسوخ رو تشخیص بدید. که بهتون گفتم اگر ایتیکر ما دو ایتور بچسبیم به قاعده کلی، این کل قرآن متشابه، اینا بارو بندیل انما یعرف القرآن. پس دو تا حد وسط تفسیر بره، انما یعرف القرآن من خطبه با احکامش،
خود قرآن
یه
بعضیش محکم بعضیش متشابه.
خب حل کنیم، میشه حرفای ما، میگیم اگه اینطور بخواد به این روایت ها تمسک کنه لازمه که همه قرآن متشابه ها و تالیف باطل و فالمقدم مثل حالا بخواد. خب جناب شیخ شروع میکنه این مطلب را خدش وارد کردن. پس دو تا مطلب رئیسی داریم، حواشیش دیگه خیلی چیز گفتیم، روایت گفتیم، نکته گفتیم در مورد روایت. جناب شیخ برای حل این مسئله شروع میکنه اول یه چند تا موارد بدیهی رو از تحت روایات بیرون ببره، مواردی که قابل خدشه نیستن نمیشه توش اشکال کرد. بعد از او که پایه رو متزلزل میکنه، یعنی علم اجمالی و ارتکازی خود اخباریین رو تو اون یکی دو مورد تبدیل میکنه به علم تفصیلی که ببینید خودتونم نمیتونید تو این موارد این قاعده کلیو که گفتید جاری کنید. بعد که یکم این پایه های قطعشون متزلزل میشه، مستقیم وارد میشه تو دوتا حد وسط موارد. این طوری شیخ شروع میکنه گفتن، میگه آقا ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، یه روایت من نمیدونم چیه، اصلا هرچی تو گفتی درست، هرچی تو خواستی میگی درست، اما قطعا قدر متیقن این روایت ها نمیخوان، این روایت ها نمیخوان جایی را که این خصوصیات باشه بگن خراب کنن باطل کنن. کجا؟ ما عمل به ظواهر کتاب بکنیم، اما واقعا اون آیه ظاهر باشه، واضح و دلاله باشه، استخدام الفاظ و قرائن و جمله علا نهج متعارف مخاطبات و عقلایی باشه، مع علم ناکشاره هم طریقه و دیدنی غیر از مخاطبات و عقلایی نداره و خود شما هم به ایکوبرا قائلید، و ما هم فحص و یأس کنیم از قرائن و مخصصات و مقیدات، سواء اون که در خود قرآن یا در روایات معصومین. بعد از همه اینها اگه کسی بخواد عمل به ظاهر اون کتاب مخصص به قرائن و قیود ها بخواد عمل کنه، خود شما هم قائلید که این روایات این جور عمل به کتاب را نفی توضیح اضافی بدم. این قلتن خوشما میگید این یه عمله به روایاتیه که جز اخیر علت تا من که مخصص و معاید نه عمله به زبار کتاب. قلتو نه، شیخ میگه وجدانن من عمله به آیه میکنم بعد از فحث از قرائن و مخصصات و مقیدان، اینجور عمله به آیه نفی نمیکنه، خود شما هم قبول دارید. پس ببینید اون کبرایی که شما در اون آیات داری درست میکنی، اون کبرا موجبه یک کلیه یک کلیه نیست. اگه ما میخواستیم به حد وسط شما اخذ کنیم تام و جامع و کامل، لازمش این بود که هیچ وقت به خود کتاب مراجعه نکنیم، بلکه به آیاتی که در روایات اومده نگاه کنیم. یعنی ما بریم تو روایات بگردیم حکم در بیاریم. حالا اگر روایت از آیه استفاده کرد، چون روایت استفاده کرده روایت ما قبول داریم، کاری با آیه ها نداریم. در حالی که ما الان چی گفتیم؟ عمل به آیه ای که واضح و ظاهر است، مع الفحث از قرائنش، اعم از کتاب و سنت و همه رو با هم جمع کنیم بعد به این آیه عمل کنیم، قطعا شما نمیتونی اینو نفی کنی. دوستان این بداهت داره پیش خود اخباری، علم اجمالیشه داریم تبدیل به تفصیلش میکنیم. توضیح مفصل تره این بعدن تو نقودمون میاد، بعدن میگیم ببین امام معصوم در روایات گفته آقا کیفیت استدلال با آیه ای طور بوده، ببین امام معصوم در روایات گفته اصلا روایات حجت و از لا حجت بخوای تحقیق کنی فعرضوها علی کتاب. امام معصوم مفروض گرفته که ما باید با کتاب کار کنیم، از خود روایات خودشون دارن اینجور فهم شما رو رد میکنن. اینو تفصیلی بعد میگیم، اما فعلا داریم علم اجمالش رو تبدیل به تفصیل میکنیم. یه نکته. نکته دوم خدمت با سعادت شما عارضم، بریم جلوتر وارد استدلال بشیم. حد وسط اصلی روایت ها چی بود؟ تفسیر بلر تفسیر برای میشه هر چی باشه، ما نمیخوایم احتجاج کنیم فعلا، باز علم اجمالی تبدیل به تفسیر کنیم. حد وسط تفسیر برای هر چی هم باشه، قطعا حمل اللفظ علا معنا علا نهج المتعارف عند العقلا رو نمیگه. تفسیر یعنی ابانه، یعنی کشف، یعنی شکافت، یعنی تحقیق، یعنی گیری باشه بخواییم حلش کنیم. اما حمل اللفظ علا المعنى المتعارف عند العقلا اصلا نیاز به گیر و گور و کشف و ابانه و اینا نداره. لذا قطعا به این جور کار تفسیر اطلاق نمیشه. پس قطعا شما هم تو ذهنتون هست که این روایات حتی هرچی شما بگید آن نمیخوایم واردش بشیم، اما قطعا یکی دو موردی که من میگیرم شامل نمیشه. خب منم میخوام با خودم با همینا کار کنم فعلا. شما همین قطعا بپذیری فعلا برای من کافی.
تفسیرشون به رأی چیزی باشه، همینا تفسیر رو به رأی میدونم
جانم. اون میشه بحث بعدی. گفتم الان نمیخوام برم، فعلا دارم اجمال و ارتکازشون رو تبدیل به تفسیر میکنم. میگم قبول داری تفسیر دیگه با هر قرائتی که شما بگی رو به رأیش گیر نده، اول بگو تفسیره به رأیه. تفسیر یعنی چی؟ سختش کنی؟ آقا روایت دیگه، منفصل از قرآن به رأی یکی از خود دیگه، خود روایته. قبولم دارید که شعار تو روایات دیگه با همون دیدن متعارف عند العقلا داره حرف میزنه. عنوان تفسیر ملغات به عرفه. یعنی آقای عرف، شما از کلمه منفصل از قرآن به رأی چی میفهمی؟ رأیم کار ندارم، تفسیر نمیشه. آیا گیری باشه بخواد تفسیرش کنه؟ عرف به حمل لفظ علی معنا تفسیر اطلاق. حالا اگه ما توی بعضی از آیات فقط بخوایم حمل لفظ علی المعنا کنیم چی میگی؟ قطعاً این جور کار را خود شما هم اون درجه تحت این روایات نمیدانید. همین یه تیکه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. والجواب عن الاستدلال بها، چون به نظر من عبارت تیکه تیکه حد وسطای مختلف گفته، در حالی که شرح وقتی معمولاً وقتی معناش میکنن کلش یه حد وسط میکنن، یعنی خطاب این میشه دیگه، لذا تیکه تیکه که حد وسطا تا در بیاد. انها این روایات لا تدلو، دلالت ندارن عل المنع عن العمل. عمل به چی؟ توضیح بدیم. به ظواهر واضحت المعنا، نیاز به تأمل نداره، نیاز به دلیل نداره، نیاز به توضیح نداره. اونم بعد الفحث عن نسخ ها و تخصیص ها و ارادت خلاف ظاهر ها، با اینکه واضح بود قرائنش هم بیاریم. کجا اونم فی الاخبار؟ فقط سیه دارم یه استدلال من یه مقدمه داره، من باز دارم عمل به کتاب با اینا میکنم، نه اینکه کتابو بوسیدم گذاشتم کنار فقط دارم به اخبار عمل میکنم. چون یه کسی ممکنه اینجا تعبیر بکنه بگه خودت دیگه داری به اخبار عمل میکنی، میگم نه، به وجدان من دارم عمل به کتاب میکنم، اما بعد از همه این کارا.
اصلا ممکنه روایتی نباشه
یا روایتی بعضی از جاهای آیه رو دستکاری کرده باشه. من عمود خیمم آیه است، اینا حولشن. به این کار میگن عمل به آیه با این قرائن، نه عمل به اینها. مخصص مقید جمع میکنم باش. اول بذارید خود عبارت رو بفهمیم، اول میخوام عبارت رو از اشکالات خارج کنم، اول خود اینو بفهمیم بعد برگردیم یه اشکال کنیم بگیم این اتصالش بدید به قبل. چشم.
فحص خودمونو میگم، یعنی که مثلا الان شیخ داره میگه که ما بعد فحص میایم، میگه این فحص کجا جاش قرار میگیره توی این استدلال خودمون که ما حجت و ظاهر و حجت
استدلال خودمون، یعنی به اخباری میگیم آقای اخباری شما میگی استدلال من او استدلال او اخبار میگن ابدا سراغ کتاب نرو، کتاب ببوس بزن تو تاخچه.
نه خارج از اصلا فضای نقد و اونها، ما الان میگیم که استفاده ما از ظواهر قرآن بعد فحصه.
خب
میگیم بعد فحصش کجای سوره کبری ما قرار میگیره؟ ما برام قرآن حجت، ظواهرش حجت.
گفتم داریم اجمال ارتکازی او رو تبدیل به تفسیر میکنیم براش. او ذهنش بسته به اینکه این روایات همه نه کردن، پس ابدا دست به کتاب نزد، بعد عملا خودش تو این موارد استفاده میکنه.
یعنی شما استفاده نکنه؟
نه، متیقن رو داریم بهش میگیم، جایی که دیگه توش خدشه نشه که اون بدیهیه. لذا شیخ اول عبارت ببینید گفت انها لا تدل، رباطات دلالت بری معنا ندارن. یه کسی ممکنه حاشیه بزنه که آقا لمازا لا تدل
چون خود رخوله
بلبلاهه وجدان با این قیود. پس دلیل اولمون چیه؟ ببین سالبه یه کلیت شکسته شد. حالا میگه حالا توضیح میاره ازمن المعلوم، باز این بداهت در اینم خودش بدیهیه دوباره. لذا گفتم شیخ اول یه چند تا مورد بدیهی براشون میاره از جهات مختلف، نشون میده این بدیهیه رو نمیتونید کاری کنید. حد وساطت در اثبات ها متفاوت، یه بار تمرکز رو حد وساطت تفسیری، یه بار تمرکز روی اینجور عمل به کتاب، واسطه در اثبات های مختلف که چی؟ یه جایی قدر متیقن بدیهی خودتم بله دیگه نگو نه.
درست هم شما، ولی عبورش در اینه که خب الان شما گفته علت
بله. حالا فعنم دوباره داره چند تا علت میاره، اینا واسطه در اثبات هاشن. از من المعلوم بدیهیست بازن که انهازا لا یسم ما تفسیرن، کسی که بینیم که تفسیر. حالا همین ما دوباره جلو دوباره یه جور دیگه میگیم شما، باز دوباره یه جور تعلیل دیگه، اینا تنبوه. از این فإنم دوباره تعلیله، اما اینا تنبوه. فإن احدا من العقلا اذا را فی کتاب مولا که انه امره به شیء به لسان المتعارف مخاطبته له، چون اینا قبول دارن که کبرا که شارع اختراع لسان جدید نکرده، فی مخاطبته له مولا یه نامه یه کتابی یه دستوری بهش داده، اونم عربی یا او فارسی و غیره ما، یعنی سیره مال فقط زبان عربی نیست، مال نظام و خلاه بنا و خلاه. فعمل بهی و امتثله، بره بهش عمل کنه. لم یعد هازا، به این نمیگن تفسیر. کلمه تفسیر کجا به کار میره؟ یه بررسی میخواد، یه علمی توش باشه.
خبر الناس لم یعد.
بله بله بله. اذا رعا فی کتاب مولا که انهو کزا فعمل به این لا لم یعد، این جور عمل تفسیرن. از تفسیر و کشف القناع، قناع پرده، تفسیر یه چیزی رو باید برداری، یه ابانه ای، یه کشفی. خب تمام شد آقا؟ پس چند تا واسطه در اثبات رو بردیم که چی بگیم؟ یه جور واسطه در اثبات، این جور عمل بهش نمیگن، این جور عمل تو روایات نهی نشده. یه واسطه در اثبات دیگه، بابا روایات خود یه ملغات به عرف هم، قبول داره کتاب بلش کن، من فسر قرآن روایته، روایات خطابشون به عرفه، چاره هم که طریقه مخترعی نداره. عرف هم از کلمه، عرف از کلمه تفسیر چی میفهم؟ پس اینا تفسیر نیست، این جور کار محل ابهام نیست. جانم سیده
این شون بس اغلا رو برای فهم تفسیر بیان کرد یا برای
به نظر من از و انه دوتاش ظاهری نگاه کنیم، تعلیل لا تدله، اما وقتی وارد محتوای از و فانه میشیم دوتاش اخذ به بداهته. پس حکم ما که لا تدلوه بداهتیه، یعنی آقای اخباری خودت هم اینه میدونی دیگه، لجکا نداریم با هم. پس ببین از روایات سالبه یه کلیه در نمیاد. حالا بریم جلوتر تفصیل میدیم یه حرف همون، یواش یواش وارد جنگ میشیم. خب حالا بریم جلوتر. خب حالا یه کسی میگه نه آقا من اصلا قبول دارم. ببینید شیخ، ای من چه کار کنم؟ ایه طرف سریالی همه به هم وصل میشن، ایه طرف اینجا وصل شدن اینا به هم با پررنگ نکردن حد وسطا شائبه ای به وجود داره که ما داریم خطابه ای میاریم براشون، یعنی کلش رو هم یه استدلاله، در حالی که واقعا تو جا به جاش داریم از یه حد وسط خاص استفاده میکنیم، ولو یه حد وسطا سریالی و داستانی همه به هم دارن زمیمه میشن. خب حد وسط بعدی مستقل بگو بعد تو سریال هم میاریمش. مستقل حد وسط بعدی، حد وسط تمسک به رأیه. اون عبارت گفته من فسر القرآن به رأیه، ظهور کلمه رأی. باز میگم خطاب، استدلال کامل بشه، خطاب روایت منقاط به عرفه، شارع هم که طریق مخترع نداره غیر از مهند العرف. خود عرف از کلمه رأی چی میفهمه؟ اعتبار و استحسان و استدلال و کار عقلی، نه جایی که بلبداه بدون تأمل معنا به ذهن میاد. بالا تمسکمون رو حیث تفسیر بود، حالا تمسکمون به حیث رأی. ثم الوصول اصلا احد وسط قبل بگذر هیچ، گفتم کلمه تفسیر شکافت یعنی ابانه. از کلمه تفسیر مردم چی میفهمن؟ یعنی یه چیزی، یه ایست و سکتی داره، نیاز به کار داره، نیاز به توضیح داره.
تو وادی استظهارات،
استظهارات اما جایی که حمل لفظ علی المعناه، یعنی الان اگه به شما بگن اقیم الصلاه چی میفهمی ازش؟ شما اهل لسان عربی عادی، اقیم الصلاه، آتو الزکات، لله علی الناصح الجلوه، چی میفهمید ازش؟ میگه تفسیر نمیخواد، حمل لفظ علی المعناه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، چی میفهم؟ برید بجنگید باشون. یعنی یه ابهامی، یه سکتی، یه ایستی، یه تأملی، یه چیزی باید این وسط باشه. شیخ نداره با اونا بحث میکنه، نمیگه چیه، چون این بخواییم بگیم اینا یکم باز کنیم بقیهش مشکوکه برای اصول.
اشکال نداره جام، خیلی راحت میتونید که این بحث جمع بین ناسخ و منسوخ و بین عام و خاص و بین اطلاق و تقلید و اینا همین چیزی که شما میفرمایید، یعنی یه خلاصه یک جنبندی نیاز داره. یعنی همین که مثلا یه عبارت کوچینه اینا مثلا باید چیز بکنیم دیگه، مثلا باید همه قرآن دید یا مثلا روایات کنارش، این خب نیاز به تأمل و خلاصه یه کشفی داره.
این یعنی این که ما نمیفهمیم آیه رو؟
بله، وقتی اونها باشه تغییری درش باشه، وقتی
یعنی ما آیه رو میفهمیم چون میدونیم طریق. دقت کنیم، نمیگم از طریق مخترع خارج نیستیم، ما آیه رو میفهمیم اما چون طریق عقلا و قانون گذاری اینه که همه چیشو یه تیکه نمیگن تفسره بهش میذارن، باید تفسراشو بیاریم.
بس تفسیر اینم
نه، این ببینید تفسیر یعنی خود اونو نفهمیدم، خود اون جمله رو نفهمیدم.
اینکه نمیگه اینو ما نمیفهمیم،
نه اخباری داشته اینو
میگه، نمیگه عزم نکنید
قربون شکل ماها آقا، اخباری اینو نمیگه. برام گفتم بداهتشو داریم تبدیل به تفسیر میکنیم براش، علم اجمالیش تبدیل به تفسیر بشه. اما اگه حد وسط او باشه قالب گیری کن، او میگه تو حق نداری به کتاب دست بزنی، برو سراغ روایات. او اینم نفی میکنه.
حاجا این میخوام اینه که ایشون که میخوام میگه که تفسیر نیست همچین کاری، چرا تفسیر نیست؟ این آقا تفسیر
شیخونا عزم عنایت کن، اخباری اینو نفی نمیکنه، اخباری اینو نفی نمیکنه. یک، دو کلم اینو قبول داری شما؟ دو کلمه تفسیر یعنی ابانه و کشف، یعنی اقیم الصلاه خودشو نمیدونم چیه. شما داری میگی من میدونم چیه اما باید بقیه قرائنش هم بیارم، مخصصاتش هم بیارم.
اونو میگیم تفسیر جان؟
ما میگیم نه، اونو میگیم تفسیر. یعنی وقتی قرائنشو باید بیارم، چون طریق عقلا اینه که من باید برم بین میگیم تفسیر. تفسیر جایی که گفته بسم الله و کان عرش و علی الماء، نمیدونیم چیه، باید بریم درسیش کنیم چجور اینو به کار برده. ممکنه بفهمیم، ممکنه هم نفهمیم. تا یه حدش ممکنه تفسیر باشه، یه حدش شخصی و استحسان باگیم، این تعبیلات شخصی هست که حجت نیست. وحین ازه، حالا خودش میگه، حالا بریم سله بزیریم. لو سله مکان مطلق حمد لفظ علا معنا تفسیرن، آخه دوباره غیر از این که حد وسطا رو به تفسیر گفتیم، رصد کنید سیاق عبارتو. شیخ داره میگه خودت هم قبول داری اینو. لو سلمکم رو مطلق حمل لفظ علا معنا و تفسیرم، حالا شما به هر حمل و لفظ بین حمل لفظ علا غیر قرائن، یعنی خود عقیمو من نمیدونم یعنی چی، خود صلات نمیدونم یعنی چی. حالا اگر شما به اینم میخوای بگی تفسیر، اشکال نداره، لکن از ظاهر، ظاهر از کی؟ روایات. دوباره کبرا رو بگو، روایات که منقاط به عرف هم، تو که با روایات که مشکل نداری، روایات باید به طریق العقلا معنا بشن. مراد به رأی هو الاعتبار العقلی و ظنی الراجع الی الاستحسان، اونایی که باید یه دستی توش بره، فلا یشمل الرأی، یعنی المراد به رأی حمل ظواهر الکتاب علی معانی ها اللغویه و العرفیه، که دست من و دست هیچ کس اینجا باز نیست، هر کسی میفهمتش، حقم نداریم دستش بزنیم. ببین این حمل لفظ رأی نیست. حالا ممکنه کسی بگه جار و مجرورم که برگردونیم به تفسیر، تفسیر به رأی یه بار اضافه داره، خودمون هم میتونیم یه حد وسط دیگری قرار بگیریم. وحین ازه حالا خلاصه کنیم، فالمراد به تفسیر به رأی، پس مراد از تفسیر به رأی چیز، اما المراد حمل لفظ علا خلاف ظاهر، معنای عادی داره میگه ما بچرخونیمش، یعنی هر کدوم از عقلا باشن اینو میفهمن ما دستکاریش کنیم، یا حمل المراد علا خلاف ظاهرهی علا احد احتمالیه، دو جور احتمال بدیم بر یکی از احتمالات بار کنیم. چرا؟ لرجحان ذالک، رجحان اون احتمال فی نظره القاصر و عقل الفاتح، ظن شخصیش اینه که او راجحه، ولو همه عقلا عالم بدون دست زدن به روایت به آیه یه چی دیگه میفهمن، این به خاطر ظن شخصی خودش میکشونتش به یه سمت دیگری.
قبلی اینو در بر نمیگیره خلاف ظاهر
جانم؟
نه هده احتمال این که احتمالی که میده خلاف ظاهر اینو، چون فرمودن حمل لفظ بر خلاف ظاهرش، درسته؟
یعنی عطف الخاص علی العام اشکال نداره، میتونه اینم باشه، میتونه اینم باشه. خب حالا آقا این جور معنایی که شما گفتید قرینه هم دارید برش؟ بر این جور معنا میگه و یرشد الی، ارشاد میکند به این جور معنای تفسیر برای المروی عن مولانا الصادق علیه السلام، حضرت فرمودن قال فی حدیث طویل در روایت طولانی، انما هلک الناس فی المتشابه، نه فی القرآن، تو بخشی شورده فی المتشابه. چرا؟ لأنهم لم یقفوا علی معنا، این مفهوم داره ها، یعنی دیگه تو محکم وقفو علا معنا، وقفو علا معنا یعنی چی؟ یعنی هر عاقلی ببینه حمل لفظ علا معنا میکنه دست نمیبره توش، اما تو متشابه نه، لم یقفو و لم یعرفو حقیقتا، یعنی تو محکم میفهمن اما تو متشابه نمیفهمن، به قیده مقابله قسمه، چون تو خود آیه مقابله وجود داره، شرطه اما المتشابه کزا، اما المحکم کزا، از آیه دو بخش در میاد.
مفهوم هست نیست اینجا؟
خب فوزعو لهو، برای متشابه وزعو ناس لهو تأویلا من عند انفسهم به آرائهم، تأویلا من عند انفسهم به آرائهم، این همون تفسیره بره. و وقتی هم این کارو میکنه استغنوا بذالک عن مساله الاوصیا یا عن مساءله الاوصیا، از اینکه بیان با حضرات سوال جواب کنن، گفتگو کنن، فیعرفونهم، یعرفون فاعل میخوره به اوصیا، هم میخوره به ناس، چون خودشون تعویل من تلقاء انفسهم کردن دیگه نیازی به اهل بیت پیدا نکردن که بیان از اهل بیت سوال کنن. پس ببینید کجا رو داره میگه بیا سراغ اهل بیت، لم یقفو، نمیخواد بگه حتی اون جایی که میفهمید فهمتون رو بذارید گوشه برید سراغ اهل بیت. حالا دوباره با ایرشان، اون جایی که ما میفهمیم هم سراغ اهل بیت میایم، اما از چه طریق؟ باز خود طریق عقلا که قانونه، باید مخصصات و مقیداتش گفته بشه، الان منهج العقلا دوباره او برای علم تفسیر، نه دعوامون با اخباریاست فعلا، اونا اینو دعوا ندارن، اگر ما با اخباریا دعوامون تمام کردیم از این نتیجه میگیریم که قرآن با روایات تفسیر کن، حالا قرآن به قرآن چی؟ او یه گام بعدیه، اینه اونم علامه طباطبایی یه دلیل براش دارن، میگه خودشون بهم گفتن، اونم چون خودشون اجازه دادن تا حدی که اجازه دادن، یعنی آخرش این نیست که ما من تلقاء خودمون یه روش اختراع کردیم، خودشون حضرت رضا فرمود این کارو بکنید، نه. از کبرا خارج نشدید؟
تو خودم این نه.
جواب نرم لطیف با پنبه.
یعنی امضای همون طریق رو برداره میشه؟
بله 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 اونم امضا. حالا تأسیس هم باشه باز خودشون گفتنه. یعنی الان شیخ داره چه کار میکنه؟ حالا میخواستم نکته بعدی بگم. و یورشدو الی آقا پی پاراگراف تمام کردیم دیگه. پس این پاراگراف چی گفت؟ گفت آقا مراد از تفسیر برای اینه در جایی که آیه نیاز به یه ان و سکتی داره شما حق نداره از خودت کاری کنی، برو سراغ روایات از اهل بیت سوال کن. اما در جایی که سکت و ان و ابهامی تو آیه نیست، حضرات هم نهی نکردن، طریق و عقلا هم نهی نکرده، و البته در همون جا ما باید مخصصات و مقیدات نارو بگیریم. تا اینجا تمام. آقا حالا این کما یورشدو چی داشت میگفت؟ که به نظر میاد خودش یه نکته بار اضافی به قصه میده، نه فقط وجه تأییدیه برای مطلب قبل، میتونه وجه استدلال باشه. اخباری میگه آقا حق رجوع به قرآن نداری، فقط حق داری از روایات استفاده کنی. منم میخوام فقط از روایات استفاده کنم، قرآنو میذارم کنم، میرم سراغ روایات، روایت به میگه اینطوری برو با قرآن کار کن. یعنی حتی اگر بنا رو گذاشتیم بر تسلم و خروج از طریقه عقلا و بگیم شارع به ما گفته، استدلال قبل قبول داریم که روال اوغلا چیه چیه چیه، اما خود شارع در روایات به ما گفته کتاب از زمره قواعد اوغلایی بیرون، تخصصا شما با کتاب کار نکن. این جمع دیگر دیگه میگیم خود شارع بگو خودش بهم گفته. شما چانه؟ او میگه شارع گفته نرو، میگیم چشم گفته نرو دیگه، اگه گفته باشه چشم اشکال نمیخواد بکنیم. میگیم خب اینجا به مراجعه کن این روایت چی داره میگه. میگه تو متشابه ها مراجعه نکن، اون مطلق بودی مخصصش تو خود روایات. او داشت میگفت منفصلا قرآن، ای داره میگه منفصلا متشابه. پس این کما یورشدو الی بار اضافی هم داره، یعنی حتی اگر بنا بر روایات هم سیر کنیم باز به همون مقصد خودمون میرسیم.
خب حتی شده قبلش ما از حکم عقب میرسیم که حتی روایت هم اینم گفته.
او داشت از عرف میرسید، میگفت عرف تفسیر ایطور میفهمه، کلمه ی رأی و ایطور میفهمه، خود منفسره رو داشتیم تحلیل میکردیم. حالا یک کسی میگه آقا نه اصلا منفسره قرآن برای مطلق تأسیسی تعبدی تحلیلش نکن، اسم قرآن نزن. میگه باش، اما خب نه روایت های دیگه ایطوری هم داری، هل محمل مطلق علی المقید کن. یعنی اون میگه قرآن مطلق ای داره میگه فقط متشابه.
بعد آخر اتوزه شما محکم میشه ظاهر متشابه میشه غیر ظاهر،
میشه غیر ظاهر. بعد تو محکم فقط حرف آیه ارشاد دوباره اضافه کنید، دارم تاکید میکنم وقتی تو محکم من ظاهر رو میفهمم، یعنی حمل لفظ علی المعنا کردم، یعنی برگشتم تو اندراج تحت کبرای و اغلا، اغلا خودشون میگن در مقام قانون گذاری روال اینه، یه چیز جدیدی نیست.
سوال از اینه که موقع آیه میمونه که ظاهر نداشته باشه؟
بله.
مثل چی؟
مثل خود متشابهات بلا ما شاء الله آیه متشابه داریم. حالا یه مشکل بعدی داریم، ما فعلا با اخباری تک،
یعنی با اونایی که محکم متشابه رو تفسیر میکنن نمیبرنش تو ظاهر و غیر ظاهر.
چی گفته نمیبره؟ روایت داره میبرتش.
نه خب طوری که ما
اونا مفسرین از سیدنا خصم مقابلمون معلوم کنیم، اینجا ما ای کی روی فله حرف زدیم سنگ و سنگ بر نمیاد. ما مقابلمون عدتون من الانسان ها وجود دارن، یه عد اخباریین هم که الان داریم باشون بحث میکنیم.
ما روایت رو بفهمیم، اونا که نمیخوایم بگیم مثلا مفسر
دین رو روایت نکه نمیخوایم بفهمیم، ما اثر داره تو فهممون اطلاعات رو گذشتمون، حاجب میشه رو ذهنمون. ببینید ما یه سری مفسر داریم، یه سری مفسر داریم، مقدمه المیزان ببینید حالا که داریم در مورد تفسیر حرف میزنیم، یه عد مفسر داریم قسم و آیه میخورن که قرآن فقط اومده علم حروف اعداد بگه. قرآن 414 تا سوره داره چون عدد کلمه جامع 114، و قرآن همون جفره و قرآن همون رمشیچیه، و هر آیه ای ببین یه عدد داره، یه عدد یه خاصیت داره، یه خاصیت اینه داره، پس یه آیه یه خاصیت داره، ببین اینطور شده، ببینم اینه همین برش تو این تحلیل ها. یه عده دیگه این فیلسوفه. هر آیه یه میگیرن میان سر ادله فلسفیشون، اخلاط اربعه توش در میارن، نمیدونم امزجه، نمیدونم چی چی در امره این چیزا، طب قدیم، فلسفه قدیم، نجوم قدیم، سماوات سبع گفت چون هیئت بطلمیوس میگفت که افلاک سبعه داریم، نمیدونم چی داریم، بعد فلک الافلاک عرش، اینجور تحلیل حکما به اصطلاح قدیم که همه علوم داشتن یا فلاسفه. یه عده ای گفت آیه که خدمت با سعادت شما عرض کنم، آیه که خدمت با سعادت شما عرض کنم گفته است که چی؟ حالا برش کنید که مثال زیاد بزنید خودتون گیر، گفته یه سبح له ما فی السماوات و الارض، مال اینه که میخواد دلالت کنه که علم و حیات و قدر صفات حقیقی وجود در کل عالم وجود ساری و جاریه. کجا آیه اینه گفت؟ نه که مطلب غلطه ها، کجا آیه اینه گفت؟ میگه آیه گفت وسأل القرية التي كنا فيها، به خاطر اینکه او پیغمبر صدای در و دیوار میشنید، لذا قریه یعنی در و دیوار. و این باش از این دو که میشنید قبول، اما این که آیه مراد جدیش اینه که قریه یعنی در و دیوار، استعمال عرف چیه اینجا؟ اینا میشه دعواهایی که با فلاسفه ممکن باشه و همینجور با عده مختلفی دیگه. ما فعلا خدمت با سعادت شما آرزم، دعوامون با یه طائفه است فعلا، اخباریا. اخباریا سلب کلی قرآن کردن، ما میخوایم ایجاب جزئیش نتیجه بگیریم. اونا سلب کلی و با روایات انجام دادن، ما میخوایم ایجاب جزئی نتیجه بگیریم. حالا بعدا این ایجاب جزئی سر چه ادعایاتی پیاده میشه؟ با چه حد وسطی پیاده میشه؟ حد وسطش عقله یا عقلاء یا خود قرآنه یا سنته. بعد مدادلالت و حد وسط چیه؟ شکوکشو باید دفع کنیم. اینه که گفتم توائفمون مقابلمونه. اخباریا از عفو توائفن الان، چون اونا سالبه کلیه رو گفتن، میخوایم اونجا به جزئی هم نتیجه بگیریم در مقابلشون. اینقدر دعوا نداره برامون، اما بیش از هر چقدر بخوایم بریم جلو دعوا داریم. اعتراض کردید؟ نمیگم الان ما میخوایم ببینیم روایت، بله میخوام ببینم روایت چی داره میگه. روایت قدر متیقن داره میگه شما یه ایجاب جزئی برای عمل به کتاب داری یا نداری، همین کافیه برام. حالا این محکمه، اگه تو محکمات شکوکی داشتیم چی؟ اول کدوم آیات محکم، کدوم متشابه؟ شما بریم تو علوم قرآنی دعوا کنیم، هر کی ادعایی داره. اینجا مظلوم و ظالم هم زیاد داریم، بعضیا به قرآن ظلم کردنه، یعنی واقعا تفسیر خودشون از کلمه محکم و متشابه به آیه تحمیل کردنه، مثل بعضی از ظاهریه که اومدن در همه آیات متشابه کردن. ظاهریه اهل سنت میگن مجسمه و اینا. بعضیا برعکس همه رو محکم دونستن و به ظاهر مادی هم کردن. خیلی افراط و تفریط داریم. ما فعلا اجمالش رو نتیجه گرفتیم. اجمالش با این که یه حرف ما فقط سر بعض متشابهات صادق باشه یا همه متشابهات، با ادنا کفایتی حاصل میشه. و من خب این تمام شد. چی گفتیم آقا؟ یا این که رسول الله علی محمد
با چون این چیزا رو قبول دارن که هم به لفظ بر مناشی تفسیر نیست، در رفتم سبب کلی رو گفتن نمیتونیم،
لذا گفتم اول داره اخذ بداهت میکنه. میگه آقای اخباری تو هم زیر باره این میری، یعنی یک کدومتونه پیدا کن بگه من حرف مصالات نمیفهمم چی و فهمم معتبر نیست. لذا گفتم شیخ داره شواهد میاره، حد وسطهای متعددی که نشون بده بابا خودت هم اینقدر قبول داری.
چون ظاهرن اخباری ها هر بشون اینطور که برمیاد اینه که میخوام بگم که قرآن، عبارات قرآن قانون، یعنی نمیتونی چون اخذ قانونی بهش بکنه، یعنی این که
خب اینو نگفت شیخ. شیخ این میشه فهم برمت. شما حاشیه بزن اونجا بود گفت و مرادهم، قبلی که ورود تو اشکالات کنیم، شما بگو من با این مراد موافق نیستم، اخبار این چیز دیگه گفتن. شهر من بل بنا بر این جمع
در نمیسن روایت آخری که ابو حنیفه،
نمیگم در نمیاد، دارم میگم شما بگو آقای شیخ من با این جور مراد گیری از اخبار این راضی نیستم، موافق نیستم. یا بگو رو اخبار اینو گفتن، من روایاتو جور دیگه میفهمم. این شیخ روایاتو سفرش پنگ کرده، گفته اخباری این از روایات سلب کلی فهمیدن، حالا میخواد با این درگیر بشه. تو گام اول درگیری هم میخواد بقبولون خودتونم اولین کسانی هستید که سالبه کلیه رو نقض کردید. حالا شواهد زیادی برای نقض از روایات و آیات میاره. من تا یه جایی با این سیر میرم جلو، ببینیم آیا شیخ بعدن یه حد وسط فراتری میاره تو عبارت یا نه. فعلا حد وسط رو داره به هدف سیبلی به نام نقض سالبه کلیه اقامه میکنه. این قد شاید مسلم باشه، شما هم که میخواید یه جور دیگه توجیه کنید، یعنی میخواید بگید اینم دعوای اونا نیست. شیخ میگه دعوا رو همینه و همین اتفاق بیفته مشکل ما حله. حالا بذارید ببینیم چه جور حل میشه آخرش، میشه همونی که گفتم اتصالش رو به اشکال پیدا کنیم آخر کار. یا
شما رو دیگه 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 شما